ساعت 18:06 بعد از ظهر است در تهران. سلام میکنم به شما، من سپیده بهکام هستم، اینجا رادیو فرداست. رئیس جمهوری ترکیه میگوید اگر انتظارات برآورده نشود ترکیه عملیات در شمال سوریه را از سر میگیرد. سخنگوی قوه قضاییه بازداشت افرادی در دولت و قوه قضاییه در ارتباط با آمد نیوز را رد کرد. و وزیر دفاع آمریکا با پادشاه عربستان دیدار کرد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز سه‌شنبه و در آستانه سفر به روسیه گفت اگر انتظارات کشورش در زمینه کردها در شمال سوریه برآورده نشود این کشور عملیات را با اراده قوی‌تری ادامه خواهد داد. عملیات ارتش ترکیه با حمایت گروهی از شبه نظامیان سوری علیه گروه‌های مسلح کرد در شمال سوریه با میانجیگری واشنگتن به مدت 5 روز متوقف شد. ضرب الاجل برای خروج نیروهای کرد از مناطقی در نزدیکی مرز ترکیه روز سه‌شنبه به پایان می‌رسد. آقای اردوغان در این حال از اظهارات مقام‌های ایرانی در انتقاد از عملیات ترکیه ابراز نارضایتی کرد.
ایراندن مالسف بعضی چاتلاق سسلر
متاسفانه در ایران بعضی انتقادها شنیده می شود. البته نه از خود آقای روحانی و همکارانش، ولی آقای روحانی و دیگران باید از اول جلوی این موضوع را می گرفتند.
باشتا سین روحانی olmak üzere susturmaları gerekirdi.
در کنار ایران کشورهای متعددی از جمله فرانسه خواستار پایان عملیات ارتش ترکیه شدند که آقای اردوغان روز سه‌شنبه درخواست همتای فرانسوی خود را رد کرد. ترکیه نیروهای کرد در شمال سوریه را تروریست می‌داند. این نیروها از حمایت آمریکا برخوردار بودند، اما همزمان با خروج نیروهای آمریکایی از مناطق شمال سوریه آنکارا عملیاتی علیه آنها آغاز کرد. غلام حسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه برخی اظهارات درباره بازداشت افرادی در نهاد ریاست جمهوری و قوه قضاییه در ارتباط با روح الله زم را تکذیب کرد.
تا امروز غیر از خود روح الله زم فرد دیگری از بخش‌های مختلف چه در دولت، چه در قوه قضاییه، چه در نیروهای مسلح در جای دیگر کسی بازداشت نشده است.
پیشتر جواد کریمی قدوسی نماینده مشهد در مجلس گفته بود چند نفر در حوزه نهاد ریاست جمهوری به اتهام ارتباط با پرونده سایت آمد نیوز بازداشت شدند و از حسام الدین آشنا مشاور حسن روحانی به عنوان مسئول اتاق عملیات روانی دولت در پرونده آمد نیوز نام برده بود. پیش از سخنگوی قوه قضاییه سخنگوی دولت نیز این ادعا را رد کرده. سپاه پاسداران 22 مهر ماه از بازداشت روح الله زم مدیر سایت آمد نیوز طی عملیاتی که پیچیده خوانده شده خبر داد. آقای زم پیش از بازداشت در فرانسه زندگی می‌کرد و بنا به گفته همسرش پس از سفر به عراق روبوده شد. مارک اسپر وزیر دفاع آمریکا روز سه‌شنبه با پادشاه عربستان سعودی دیدار و درباره همکاری‌های استراتژیک با او گفتگو کرد. بنابر گزارش‌ها آقای اسپر که در سفری از پیش اعلام نشده شامگاه دوشنبه وارد عربستان شده بود، همچنین با سربازان آمریکایی مستقر در آن کشور دیدار کرد. در پی حمله به تأسیسات نفتی آرامکو، واشنگتن و ریاض تهران را به انجام آن متهم کردند. اتهامی که جمهوری اسلامی آن را رد کرده است. پس از آن حمله آمریکا از اعزام نیروی نظامی تازه و تجهیزات به عربستان سعودی خبر داد که شمار نیروهای آمریکایی مستقر در عربستان را به 3000 تن می‌رساند. بهروز نعمتی عضو کمیسیون انرژی مجلس در گفتگو با خبرگزاری مهر درباره احتمال افزایش قیمت بنزین گفته چون شرایط برای افزایش نرخ بنزین فراهم نیست، بحث افزایش قیمت بنزین تا پایان سال منتفی است. آقای نعمتی تاکید کرده که تورم و گرانی از دلایل بسیار مهمی است که بحث افزایش نرخ بنزین را منتفی می‌کند. ماه پیش شورای عالی هماهنگی سران سه قوه در جلسه خود تصمیماتی درباره حذف یارانه انرژی گرفت، اما جزئیات این تصمیم اعلام نشد. ساعتی پیش گفتگویی داشتم با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی از فرانسه، و ابتدا از او پرسیدم چرا جزئیات حذف یارانه بنزین علنی نمی شود و در صورت حذف یارانه ها آیا این اتفاق مرحله به مرحله انجام خواهد شد؟ فریدون خاوند:
یارانه ها و پرداخت یارانه اصولا در ایران جنبه فقط و فقط اقتصادی نداره، جنبه اجتماعی و حتی میشه گفت ابعاد امنیتی داره، به خصوص در شرایطی که کشور دچار بحران شدید اقتصادی هست. میدونیم که نرخ رشد اقتصادی به احتمال قریب به یقین در سال جاری به منهای 8، 9 یا حتی 10% میرسه بر اساس ارزیابی محافل اقتصادی بین‌المللی و از جمله صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی. قدرت خرید مردم سقوط کرده، نارضایتی در سطح بسیار بالایی است. بنابراین بنزین 1000 تومانی از لحاظ اقتصادی قابل دوام نیست و از سالها پیش باید این مسئله حل می شد، ولی وقت اصلاحش از دست رفته و در شرایط فعلی هر گونه واقعی کردن قیمت این کالا و سایر حاملای انرژی میتونه از نظر دستگاه جمهوری اسلامی یک انفجار واقعی به وجود بیاره. بنابراین حل این معضل فقط در صلاحیت اقتصاددانها نیست، دستگاه های امنیتی نظام را نسبت به این مسئله حساسیت دارن. با توجه به تمام ابعاد امنیتی، به هر حال بنزین لیتری 1000 تومان هم قابل دوام نیست، چون که بنزین از لحاظ قیمت واقعیش که منطبق با قیمت فوب خلیج فارسه چیزی در حدود 10,500 تومان در میاد برای اقتصاد ایران و در واقع 9,500 تومان دولت برای هر لیتر بنزین در واقع یارانه پنهان ارائه میده و این قابل دوام نیست. منتها این رو هم باید در نظر گرفت که به هیچ وجه نمیشه به این قیمت فوب خلیج فارس که 10,500 تومان برای هر لیتر بنزینه نزدیک شد. در نتیجه تنها راهی که باقی میمونه اینه که به صورت خیلی تدریجی و با احتیاط عمل بکنن و این مسئله اساسی است.
آقای خاوند، پیشتر بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران گفته بود که تصمیمی درباره سهمیه بندی شدن بنزین گرفته نشده، که در این صورت بنزین گفته بود که دو نرخی خواهد شد. شما فکر می‌کنید اگر این اتفاق نیفته، با توجه به اینکه حالا هم گفته شده نرخ بنزین افزایش پیدا نمی‌کنه تا آخر سال، دولت با کسری بودجه مواجه نخواهد شد؟
مشکل بزرگ در حال حاضر همین است و به همین دلیل است که به طرف بنزین دوباره برگشتند و احتمالاً به طرف سایر حامل‌های انرژی. در حال حاضر با توجه به تحریم اقتصادی، تحریم شدید اقتصادی، به نظر میاد که دو منبع تأمین درآمد دولت دچار مشکل شده و یکی مسئله درآمدهای حاصل از صادرات نفتی است و دوم مسئله کسب درآمدهای مالیاتی که با توجه به وضعیت اقتصادی کشور در برابر علامت پرسش قرار گرفته. راهش این است که دولت بخشی از این کسری بودجه رو که بر اساس ارزیابی‌های مختلف چیزی خواهد بود بین 100,000 میلیارد تومان تا 150,000 میلیارد تومان، بخشی از این کسری عظیم بودجه رو از طریق یارانه انرژی و به اصطلاح بالا بردن قیمت حامل‌های انرژی به خصوص بنزین تأمین بکنه و یکی از مهمترین منابع درآمدی کشور میشه. ولی تأمین این درآمد از طریق بنزین با مشکلات عظیم روبرو هست و در نتیجه دولت در حال حاضر بر سر دوراهی است، چون از یک طرف اگر به قیمت بنزین دست نزنه مسئله کسری بودجه مطرح میشه و این کسری بودجه رو باید از طرق دیگری مثل چاپ اسکناس یا به قول معروف استقراض از بانک مرکزی تأمین بکنه که به معنی همون چاپ اسکناس و افزایش شدید نقدینگی و افزایش تورم است، یا اینکه دست بزنه به یک اقدامات اصلاحی به خصوص در زمینه قیمت حامل‌های انرژی و به ویژه بنزین که اون هم مشکلاتی است. دولت باید بین این دو راه تصمیم بگیره و این تصمیم بسیار دردناکی است.
گفتگوی من بود با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی در فرانسه. اما سفارت جمهوری اسلامی در مسکو با انتشار بیانیه‌ای درگذشت دختر سفیر ایران در مسکو را تایید کرد. این نهاد دلیل درگذشت عارفه صنایعی که گفته شده 28 سال داشته را سکته مغزی عنوان کرده و موضوع خودکشی را تکذیب کرده است. پیشتر رسانه‌های روسیه گزارش داده بودند که خانم صنایعی با پرتاب کردن خود از طبقه نهم یک ساختمان مسکونی جان باخته است. خبرنگار رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در مسکو میگوید در مقابل محل سکونت سفیر ایران آثار سقوط بر روی خودرو در مجاورت این ساختمان را دیده است. در این باره در گزارش آنا رایسکایا بیشتر بشنوید.
سفارت ایران در روسیه خبر در گذشت دختر سفیر را تایید کرد. در بیانیه روابط عمومی سفارت جمهوری اسلامی ایران در روسیه که در صفحه رسمی در تلگرام منتشر شده آمده، بدین وسیله خبر در گذشت نابهنگام و ناگهانی خانم عارفه صنایعی، فرزند دکتر مهدی صنایعی، سفیر ایران در فدراسیون روسیه در تاریخ 3 مهر ماه 1398 را به دلیل سکته مغزی اعلام می‌دارد. این بیانیه ساعت پس از آن منتشر شد که کانال 112 تلگرام از خودکشی دختر سفیر ایران در روسیه خبر داده و اعلام کرده بود. عارفه صنایعی 28 ساله صبح سه‌شنبه از پنجره آپارتمانش در طبقه نهم خود را به پایین انداخت و به خودروی رنو که کنار خیابان پارک شده بود برخورد و فوت کرد. بر اساس این گزارش، عارفه صنایعی از افسردگی رنج می برد و در ایران تحت نظارت روانپزشک بود. در پایان این گزارش آمده که او مشکل با خانواده خود نداشت و به تناوب در ایران و روسیه زندگی می کرد. شبکه 112 تلگرام اغلب نخستین منبع اخبار فوت افراد مشهور در روسیه است. پس از انتشار این خبر در تلگرام، خبرگزاری اینترفاکس و متعاقباً چند رسانه روسی دیگر به نقل از منابع خود خبر خودکشی دختر سفیر ایران در روسیه را گزارش دادند. رن تی وی اعلام کرد گزارشگر این شبکه خبری همراه با پلیس و آمبولانس در محل حادثه حضور داشت. اما نماینده سفارت ایران در روسیه که نخواست نامش فاش شود، خبر خودکشی دختر سفیر دروغ و شایعه خواند. مهدی صنایعی، استاد دانشگاه، نویسنده و نماینده مجلس شورای اسلامی در دوره 8 و 9 بود و از سال 2013-1392 خورشیدی سفیر جمهوری اسلامی ایران در روسیه است.
یادتون باشه که رادیو فردا همیشه آماده شنیدن نظرها و پیشنهادهای شماست. میتونید از هر کجای دنیا که هستید با ما در ارتباط باشید و برای این کار راه‌های متفاوتی وجود داره. یک راه شماره پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا هست، 2042-02-21-12-21-12 و همینطور شناسه @فرداگرام در تلگرام هم در اختیار شماست. میتونید نظرها و پیشنهادهاتون رو برای ما از اون طریق هم ارسال بکنید. اما در کانادا ساعتی پس از پایان رأی‌گیری سراسری برای انتخاب نمایندگان جدید پارلمان آن کشور، حزب لیبرال به رهبری جاستین ترودو به پیروزی رسید ولی نتوانست حد نصاب لازم برای تشکیل دولت را به دست آورد. جمشید زند گزارش می‌دهد.
در نخستین ساعات روز سه‌شنبه نام جاستین ترودو به عنوان پیروز انتخابات سراسری کانادا اعلام شد. پیشتر نتایج اولیه انتخابات در روز دوشنبه حاکی از آن بود که حزب لیبرال به رهبری جاستین ترودو از رقبای خود پیشی گرفت و بیشترین کرسی ها را در پارلمان آن کشور کسب خواهد کرد. بر اساس نتایج اعلام شده، حزب لیبرال کانادا 156 کرسی را از آن خود کرده است و در مقابل رقیب اصلی آقای ترودو، حزب محافظه‌کار به رهبری اندرو شیر 122 کرسی پارلمان را به دست آورده است. حزب چپگرای دموکرات‌های نو هم 24 کرسی پارلمانی را از آن خود کردند. پارلمان کانادا از 338 نماینده تشکیل شده و حزبی که اکثریت پارلمانی 170 کرسی را به دست آورد می‌تواند به تنهایی دولت تشکیل دهد. اما اکنون بر اساس نتایج اعلام شده، آقای ترودو مجبور است با احزاب کوچکتر دولتی ائتلافی تشکیل دهد. این در حالی است که حزب آقای ترودو 4 سال پیش به راحتی توانست رقبای خود را پشت سر بگذارد و یک پیروزی تاریخی را رقم بزند. اما رسوایی های اخیر بر محبوبیت آقای ترودو سایه افکنده است. اخیراً عکسی قدیمی از جاستین ترودو با لباس علاءالدین، یکی از شخصیت های داستانی والت دیزنی، و با صورت سیاه شده در سال 2001 منتشر شد که جنجال هایی را در پی داشت و باعث شد نخست وزیر کانادا از این کار خود ابراز پشیمانی کند.
کم کم به پایان این بخش خبری میرسیم. یادتون باشه برای آگاهی از آخرین خبرها میتونید رادیو فردا رو در شبکه‌های اجتماعی از جمله اینستاگرام و تلگرام دنبال بکنید. telegram.me/radiofarda آدرس تلگرام ما هست و instagram.com/radiofarda هم آدرس اینستاگرام رادیو فردا.